جلسه پنجم از مبحث چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب یکی از عملیات روانی که شیطان انجام میده و شیطان صفت ها البته که موجب میشه که تبلیغات جبهه باطل بگیره و معمولا ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم در جبهه حق، و این یکی از دلایل طبیعی ضعیف بودن جبهه حق نسبت به جبهه باطل هست. جبهه حق تبلیغات داره، جبهه باطل هم تبلیغات داره. جبهه حق عملیات تزیین داره و زیبا نمایی، جبهه باطل هم عملیات تزیین داره و زیبا نمایی. عملیات زیبا نمایی در جبهه حق حقیقیه، عملیات زیبا نمایی در جبهه باطل دروغینه. جبهه حق دعوت میکنه به یک آینده خوب، جبهه باطل هم دعوت میکنه به یک آینده خوب. جبهه حق میگه بابا اون جبهه باطل که شما رو داره دعوت میکنه دروغ میگه. اتفاقا جبهه باطل هم در مورد وعده های جبهه حق همینو میگه، میگه اینها دارن دروغ میگن. اینا همش آیات قرآن، من دارم برای شما خلاصه شو مطرح میکنم. خب ما ابلیس رو و عملیات روانی ابلیس رو داریم الگو قرار میدیم برای مطالعه تبلیغات دشمن. بعضی وقتا ضعیفیم مقابل تبلیغات دشمن، تقصیر ماست. بعضی وقتا ضعیفیم، بعضی وقتا ضعیفیم در مقابل تبلیغات دشمن، تقصیر ماست. بعضی وقتا تقصیر ما نیست، طبیعت این درگیری اینجوریه. امشب میخوایم در مورد این بخش صحبت بکنیم. یکی از دلایل غلبه جبهه باطل در عملیات روانی و تبلیغات بر جبهه حق وسوسه است. وسوسه کاریه که ابلیس انجام داده از روز اول نسبت به حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، و کاریه که از خدا امکاناتش رو گرفته و کاریه که در این فضا میتونه انجام بده، در حالی که ما نمیتونیم وسوسه کنیم. ببینید، اون دعوت میکنه، ما هم دعوت میکنیم. اون زیبا جلوه میده، ما هم زیبا جلوه میدیم. اون وعده میده، ما هم وعده میدیم. درسته؟ حتی خدا الهام میکنه به قلب مؤمنین، چه بسا مؤمنین به قلب هم دیگه الهام میکنن. شیطان هم الهام میکنه به قلب اولیاء خودش. اینا همش تو قرآن هست. ولی یه کاری اون میتونه بکنه، ما نمیتونیم بکنیم. اون چیه؟ اون وسوسه میکنه، ما معمولا این کار رو نمی کنیم. وسوسه حالا چیه؟ حتما در آیات کریمه قرآن داستان وسوسه کردن رو به صورت‌های مختلف شما شنیدید. مثلا در این آیه کریمه که فوسوس لهما الشیطان، برای حضرت آدم و حوا شیطان وسوسه کرد، که چند بار در قرآن تکرار شده. بعد در جای دیگری خداوند متعال می‌فرماید من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه کننده خناس. خناس یعنی کسی که پنهانی وسوسه می‌کنه. راز وسوسه کردن و موفقیتش هم در همین پنهان بودنشه. الذی یوسوس فی صدور الناس. خب بعد یه جای دیگه هم خداوند متعال در این سوره ناس بود دیگه، حتما آشنایی دارید و حفظید، میفرماید که به خدا پناه ببر. اینقدر سخت فرار کردن از وسوسه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. بابا خدا تو معبود منی، تو پادشاه منی، تو رب منی، تو همه چی منی، من به تو پناه میبرم از شر وسوسه خناسان، نایی که زیر پوستی تأثیر میگذارن روی دل ما. خب ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. میفرماید که ما خودمون خلق کردیم انسان رو و ما میدونیم که چی نفس او رو به وسوسه میندازه. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. دوباره میبینید فضای آیه فضای یک وضعیت پنهان و بسیار درونی انسان رو داره نشون میده، چون بحث وسوسه به میان آمده. چرا ابلیس وسوسه میکنه؟ وسوسه جایی پدید میاد معمولا که ممنوعیتی هست. وقتی ممنوعیتی هست، به اضافه ممنوعیتی هست از یک چیزی که نسبتا شیرینه، آقا وسوسه شروع میکنه به کار کردن. این که دین ممنوعیتی داره و ممنوعیت‌هایی برای هوای نفس، برای یه سری کارا دین ممنوعیت ایجاد میکنه. چرا؟ چون اینا بهره‌های حداقلی از حیاتن. دین ممنوعیت ایجاد میکنه تو برسی به بهره‌های حداکثری از حیات. بعضی چیزا هم هستش که اصلا بدن، دین ممنوعیت ایجاد میکنه تا ضربه نخوری و دیگران رو ضربه نزنی. پس دین است و ممنوعیت های آن، دین است و نهی های آن. وقتی در چنین فضایی دین اومد شروع کرد به نهی کردن و ممنوع کردن، جای وسوسه پیش میاد. اولا الانسان حریص علی ما مونه، انسان هر چیزی رو بهش منع بکنی حریص میشه. خب این از درون خود انسان. ثانیاً اون چیزی که منع شده یه شیرینی داره. خب این هم دومین عامل. وسوسه شیطان هم که یه هنره. آقا این چه هنری داره برای وسوسه کردن، خدا میدونه و این هنر رو خدا بهش داده. وقتی که شما یه چیزی ممنوع باشه میخوای بری به سمتش علنی، خب ارزش‌های جامعه نمیگذاره. میخوای به سمتش علنی بری، ممکنه حتی عقل خودت اجازه نده، میگه که خب این بهره کمیه از دنیا، بذار بهره حقیقی‌تر، اصیل‌تر، پایدارتر، لذت فرح‌بخش‌تری رو برم سراغش. این لذت کم منو از بین میبره، منو صرف خودش میکنه، ولی لذت عمیق بالا میاد کمک میکنه به من برای اینکه رشد کنم. لذت حلال همین جوریه، مثل ویتامین میمونه، ولی لذت حرام زهر حلاله و ضعیف میکنه انسانو به نسبت حرام، یعنی به نسبت هر لذت ممنوعی. خب شما وقتی که شیرینی که داره، بعد از اون طرف ممنوعیتی ایجاد شده، اینجا جای وسوسه است. نمیخوای حالا چرا وسوسه میکنه؟ چون منطقی که نمیتونه با تو صحبت کنه. منطقی بخواد با تو حرف بزنه، و تو میزنی تو دهنش، اصلا حرف منطقی نداره. وسوسه میکنه، میگه حالا نمیخواد زیاد عقل تو بهش نگاه کنی، حالا نمیخواد حالا همه چی رو ملاحظه کنی، حالا شروع میکنه وسوسه کردن. حرف منطقی نداره که، حرف دوستانه که نداره که، حرفی که یه اصالت انسانی داشته باشه که نداره که. میخواد یه جوری سر تو رو شیره بماله. این اسمش میشه وسوسه. به عقلت مراجعه میکنی، میبینی نباید بری. به مثلا عقلانیتی که تو جامعه رواج داره، مثلا ارزشهایی که تو جامعه هست نگاه میکنی، نباید بری. خب این ممنوعیت ها هست، اگه دیندار باشی به امر خدا نگاه بکنی و نهی او نباید بری. اینجا جا برای وسوسه پدید میاد. ببینید یکی از دلایل ضعف تبلیغات دشمن نسبت به دشمنان انسان، جبهه باطل، نسبت به دوستان انسان، اولیاء خدا و جبهه حق و خدا اینه. خدا و اولیاءش تو رو با منطق به سمت هر چیزی دعوت میکنن، با عقلانیت، با توجه به منافع و الی آخر. اون که عقلانیتی نداره تو این وسط، منفعتی برای تو نمیتونه توضیح بده که، میاد چیکار میکنه؟ وسوسه میکنه. اگه بتونه تو رو فریب بده بگه اینجا کلی فایده خابیده که این کار رو میکنه، اگه نتونه فریب بده وسوسه میکنه. اگه تو آدم ساده ای باشی، نادونی کنی، گول حرفای مزخرفش رو بخوری، منطق غلطش رو قبول کنی، اون که هیچ دیگه چی بگم، علنی میاد. اگر علنی نتونه وسوسه میکنه. ببینید اگر یه کشوری کشور اسلامیه، مردم اسلامو پذیرفتن، دستورات دینو معقول میدونن، حتی امروز در جامعه خودمون، حتی فرض کنید که مردم منطقا قبول کردن سبک زندگی اسلامی بهتره، حتی اگر مؤمن هم نباشی، آخرتی هم در کار نباشه، خدایی هم در میان نباشه، این سبک زندگی بهتره. این به صورت ارزش‌های نهادینه شده در جامعه جا بیفته. اگه اینجوری بشه، خب حالا نوبت وسوسه است تازه. شب‌های قبل عرض می‌کردم که تبلیغات توسط دشمن که وعده‌های دروغین میده، میره توی دانش تجربی. درسته؟ اونها شروع می‌کنن به تبلیغات منفی کردن. ببینم برخی از این آیاتشو برای شما آوردم یا نه. بله، مثلا ببینید این آیه مال شبهای قبله که بحث کردیم. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. وقتی که به اصطلاح انبیاء رو ما فرستادیم، اینا با چه ابزاری مقابل انبیاء مقاومت کردن؟ با علمی که داشتن، با دانشی که داشتن. درسته؟ و حاق بهم ماکانو بهی یستهزئون. در مقابل دانش خودشون حرف انبیا رو الکی میدونستن. درسته؟ و تمسخر میکردن طبیعتا. و بعد دیگه بلای الهی اونها رو گرفت و دامنگیرشون شد. پس بعضی ها جنگ روانی و عملیات روانی میکنن مقابل پیام انبیا، با علم غلطی که دارن، با علم اندکی که دارن. اینا کسانی هستن که روشنفکرانه، مثلا به تعبیر امروزی ها روشنفکرانه غلط، نه روشنفکرانه درست، یعنی ادعای روشنفکریشون میشه. اینا با علم عملیات روانی میکنن علیه دین. در برخورد با اینا شبهای قبل صحبت کردیم، گفتیم چی باید پیش بیاد؟ باید با دانایی مقابل اینا برخورد کنیم. خود دانش تجربی خیلی الان کمک میکنه. دانش دینی ما اگه خوب تبیین بشه کمک میکنه. در این باره شبهای قبل صحبت کردیم. حالا بعضی از اونها وقتی که علم کارایی نداشته باشه، نوبت چی میشه؟ وسوسه میشه. نوبت پنهانکاری اونها میشه. چی کار کنیم؟ جوامع غربی اومدن برای اینکه وسوسه رو کنترل کنن، یا مثلا حالا نمیگم حتما با این قصد این کارو کردن، ولی بعضیاشون این حرفو میزنن، برای اینکه وسوسه ها رو ما از بین ببریم، بیا همه چی رو علنی کنیم، همه چی هم آزاد. بله، اگه این کارو بکنید خیلی چیزا از بین میره، ولی وسوسه هم کم میشه. وسوسه هم دیگه پیش نمیاد. هر کی غلطی میخواد بکنه، خب علنی میره دنبالش، جای وسوسه نیست. یا مثلا جای وسوسه باشه، یه ذره جای وسوسه هست، زود اینم ابراز میکنه وسوسه خودشو، خلاص. ارزش ها وقتی که از بین رفتن، دیگه جای وسوسه کردن، وسوسه شدن پدید نمیاد. ولی ارزش ها اگر توی جامعه برقرار بودن، جا داره وسوسه کردن، زیرا بی رفتن یه کیفی داره. و مثلا حتی دیگران رو وسوسه کردن بازار پیدا میکنه. سخنان وسوسه برانگیز گفتن، تیکه انداختن به ارزش ها میدون پیدا میکنه. ولی اگر ارزش هایی در جامعه نباشن، ممنوعیتی نباشه، اون چیزی که ممنوع شده لذتی نداشته باشه، وسوسه دیگه جا نداره و وسوسه کارش میگیره. پس یکی از عملیات روانی شیطان وسوسه است. شما تو بسیاری از این فیلم ها وسوسه رو میبینید. و کسانی که اهل فیلم سازی هستن میگن اگر تو فیلم وسوسه بکنی مخاطب رو یا یک وسوسه شدن رو نشون بدی، تأثیر عمیق‌تری در مخاطب داره، در هرزگی و هرزه کردن مخاطب، تا وقتی که شما علنی صحنه فسق و فجور نشون بدی. دیگه من توضیح بیشتر از این نمیتونم بدم. لذا بخشی از هنرمندان امروز در جهان کارشون اینه، وسوسه ها رو میرن روش مطالعه میکنن، بعد میان اینا رو به تصویر میکشن و کارشون هم میگیره. واقعا فیلماشون سرگرم کننده میشه، مگر برای کسانی که از وسوسه شدن بدشون میاد. چرا منو وسوسه میکنی؟ این توهینه به منه. مگر برای کسانی که وسوسه بشن مقاومت میکنن. در قرآن کریم هست که بعضی ها تا وسوسه میشن به خدا پناه میبرن از شر شیطان، میدونن داستان چیه. خب حالا ببینید، یه نوع عملیات پس وسوسه کردن. خب ما هم آقا اونا رو وسوسه کنیم، خب اونا ارزشی وجود نداره براشون که بخوایم وسوسهشون کنیم، درسته؟ بعد ما به چی میخوایم دعوت کنیم؟ ما هی میخوایم به امور عقلانی دعوت کنیم، به اموری که لذت بخش هست ولی لذتش فوری نیست. ولی اونا به اموری دعوت میکنن که لذتش فوریه. ما به لذت‌های عمیق‌تر دعوت می‌کنیم. طرف اینقدر باید فکر کنه تا اون لذت‌ها رو بفهمه. ولی اون داره به لذت‌های دعوت می‌کنه که اتفاقاً طرف هرچی فکر نکنه بهتر اون‌ها رو می‌فهمه. بهتر می‌چسبه و آویزونشون میشه. آقا ما نمی‌تونیم وسوسه کنیم، اون می‌تونه. خود وسوسه کردن هنر می‌خواد. هنرشو خیلی ها بلدن. اینو بلدن. حالا شما چه هنری داری اینجا میخوای در مقابل اون قد علم کنی؟ شما که اصلا نمیخوای وسوسه کنی. ما در مقابل وسوسه گران و کسانی که هنر وسوسه کردن دارن، مثلا طرف صد جور وسوسهش میکنی به زانو در نمیاد، صد و یکمین جور به زانو در میاد. روش وسوسه کردن آدم ها فرق میکنه دیگه. بعضی از این فروشنده ها خوب بلدن خریدارشون رو چجوری وسوسه کنن که کالا رو بخره. بالاخره یه تحریک اگه تونستن با عقل و دانایی و منافع و نه این مدل آخره، ارزونتر هم هست، این بسته بعدی رو که ما بیاریم گرونتر میشه، این دیگه آخرین، یه آگاهی هایی میده. اگه تونست اینجوری چیکار میکنه؟ شما رو وادار میکنه به خریدن. اگر نتونست چی میگه؟ میگه حالا وردار برو خوشحال کن بچه تو دیگه، برو این حالا نه وردار خوشحال کردی، حالا فوقش چند روز دیگه میندازه دور دیگه. فعلا میگه منطق نداره اینو الان بفروشه، یه جوری میخواد قالبش کنه. حالا من مثالی میزنم که دیگه زیاد در واقع مثال واضحی نباشه یا پرکاربرد، ولی مطلب رو انشالله منتقل بکنه. ما میخوایم کسی رو با وسوسه بیاریم. اتفاقا اگه شما کسی رو با وسوسه بیاری، هوسی بیاری، هوایی بیاری، خدا میفهمه کجا آوردی اینو. یا کلی کار کردم رو مخش تا اومده هیئت، ما بی خود کردیم. من خودم امشب میگم کفششو بدوزن ببرن، میگه ای فلان فلان شده اومدم هیئتتون کفشمو دزدیدن، چه خاطره بدی، من دیگه هیئت نمیام. خدا هم اون بالا میگه میخوام 100 سال سینما بود کیو اصلا تو را آورد. ما این رفیق شما حزب الله این مذهبیه گفت بیخود کرد، مثلا میفرماد بیخود کرد آورد. مثلا عرض میکنم کسانی هوسی هوایی وسوسه ای بلندشن بیان معمولا نمیمونن، یا مگر اینکه دوباره این اومدنشون قبول نباشه، بعد یک اومدن عمیقی داشته باشن. ما تو کارمون وسوسه نیست. مثلا در مورد زیبایی، زیباسازی، خدا فرمود من زیبا جلوه میدم، شیطان هم زیبا جلوه میده. در مورد دعوت هم شیطان دعوت میکنه هم پیامبر دعوت میکنه. درباره وعده، وعده دادن به یه آینده خوب، هم خدا این کارو میکنه ولی وسوسه، خدا وسوسه میکنه نداریم. خدا من چرا وسوسه بکنم؟ من میخوام من کسی رو فریب بدم. اون کسی که میخواد اغوا کنه وسوسه میکنه. آقا بخشی از هنر رفته روی انواع مدل‌های وسوسه که اونا رو اجرا کنه. حالا شما میخواید من مقابلش چیکار کنیم؟ خب حالا ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما باید چند تا صحنه رو در مقابل وسوسه های ابلیس پدید بیاریم. یک، وسوسه کردن و وسوسه شدن رو شفاف توضیح بدیم. بگیم ببین این الان تو رو داره وسوسه میکنه. این کاری که خدا تو قرآن میکنه دیگه با ما. میفرماد ببین این الان داره تو رو وسوسه میکنه. مدل های وسوسه کردن رو باید توی فیلم هامون نشون بدیم. بعضی از فیلم ها تو جهان هستن این کارو میکنن. میگن ببین اینجوری تو رو خامت میکنه ها. مثلا انواع روش معتاد کردن جوون ها که طرف منطقی اصلا نمیخواد معتاد بشه. بالاخره چی بهش میگه؟ صد جور مدل داره. هر کدوم از این مدل ها یکی رو بیچاره کرده. ممکنه بعضی از مدل هاش خیلی ها رو بیچاره کرده باشه. نمیدونم. ما باید اینو توضیح بدیم. مدل‌های وسوسه شدن رو باید توضیح داد. این یک. یعنی دست دشمن رو بشه. این کاریه که خدا میکنه. میفرمایم من تو رو وسوسه نمیکنم ولی مدل‌های وسوسه کردن رو برات توضیح میدم. دوم، باید قبح و زشتی وسوسه شدن رو هم توضیح بدیم و نقاط ضعفی که تو آدم‌ها هست که وسوسه میشن. تو چه ایرادی داری که وسوسه میشی؟ کاراکترهای اینجوری وسوسه میشن. باید اینا رو نشون داد. این کاریه که ما این بر میتونیم بکنیم. خیلی هم ضعیفی متاسفانه. مثلا شما وسوسه شوندگان رو، وسوسه شده ها رو که به بیراهی رفتن در هر زمینه ای، میتونید کاراکترشون رو توضیح بدید؟ اخیراً تو دانش‌های تجربی مثل روانشناسی پیشرفت‌های حاصل شده. مدل‌های شخصیتی که وسوسه پذیر هستن و بیشتر لو میدن به صورت یه مرض، به صورت یه بیماری، به صورت یک آدم عقده‌ای، به صورت یه آدم دارای کمبود. اینجور افرادو میشه وسوسه کرد، اینجور افرادو نمیشه وسوسه کرد. این همون دانشایی است که من عرض کردم شبهای قبل کسی بخواد این طرف تبلیغات کنه همش به دانش بستگی داره. پس ما باید دو تا کار انجام بدیم. سومیش هم عرض میکنم. یکی این که انواع وسوسه کردن ها رو معرفی کنیم. تا انواع وسوسه کردن ها رو معرفی کنیم چه اتفاقی میفته؟ تا کسی شروع کنه به وسوسه کردن یا ببین داره سر منو کلا میذاره، میشه این کارو کرد. حالا دیگه من توضیحش رو عرض نمی کنم. اگه اتفاقا عامل جذابیت فیلم ها هم میشه، یعنی به شدت سرگرم کننده است که شما به مردم تو فیلماتون بیاد بگید که ببین طرز فریب دادن و کلا گذاشتن سر مردم چجوریه، بعد اینو توی فیلم مثلا اجرا کنی یا طرف هی نگاه میکنه میخنده. بارها تجربه خودش که اینجوری سرش کلا رفته رو یادش میاد، به خودشناسی و خودآگاهی میرسه. خیلی قشنگ آدم سرگرم کننده است به خودآگاهی برسه پای فیلم. بعضیا فیلماشون آدمو از خودش غافل میکنه، ولی بعضیا انسانهای شریف با حیثیت با خیلی چیزا هستن، با همه چیز هستن، فیلماشون آدمو به خودآگاهی میرسونه. این هم هر دوش سرگرم کننده است، فکر نکنید سرگرم کننده نیست. پس ما یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که طرز وسوسه کردن رو نشون بدیم. یکی دیگه قبح وسوسه شدن رو نشون بدیم. طرف به خودش بیاد. کار دیگه ای که میکنیم اگه بتونیم، البته من خیالات دیگه، گفت آرزو بر جوانان عیب نیست، ما هم هنوز خودمان را جوان میپنداریم، بتونیم آدمهایی که وسوسه نمیشن رو به تصویر بکشیم. ببین توی ماجرای کربلا حماسه ابا عبدالله الحسین، مثلا میگیم ابوالفضل العباس عصر روز تاسوعا وقتی اومد شمر دعوتش کرد تو بیا برو از معرکه بیرون، با تو کاری نداریم، وسوسه نشد. آقا همه کیف میکنن، رفت کنار آب،
آب بخوره وسوسه نشد. اصلا عباس وسوسه شدنی نیست، یعنی یه جلوه هاییست از اون صلابت درونی و صلابت روحی. ما اگه بتونیم در بیاریم این کاراکتر رو از آب توی هر داستانی، اصلا نمیخواد دینش، داستانش هم حتما دینی باشه، مال شخصیت‌های مذهبی و اولیاء خدا باشه، اگه بتونیم در بیاریم خدا شاهد دل میبریم، خدا شاهد میتونیم شیفته کنیم افراد رو، خیلی میتونیم تأثیر بذاریم. ما وسوسه نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم وسوسه نشوندگان رو، وسوسه نپذیرندگان رو به تصویر بکشیم. میتونیم اگه بتونیم، این کاری که ما مقابل اونا میتونیم بکنیم. دوران معرفی انواع ترفندهای وسوسه، ببخشید معرفی نه، دوران بکارگیری انواع ترفندهای وسوسه گذشته دیگه، مردم دنیا دیگه الان میدونن دیگه. این سریالایی که میسازن ترجمه فارسی میکنن تو ماهواره ها پخش میکنن دیگه، مردم دستشون اومده دیگه، تا یکی کنار یکی رد میشه، این میخواد اونو وسوسه کنه، الان ببینیم اون وسوسه میشه یا نه، دیگه کم کم خودشون هم حوصله‌شون سر میره، میگن آقا فوقش به هم میرسن دیگه، بذار کنار بریم دنبال کار زندگیمون. واقعا دیگه حال آدمو به هم میزنن، حال خیلیا رو به هم میزنن. دوران وسوسه شدن گذشته، ترفندهای وسوسه کردن دیگه تهوع‌آور شده، از بس تکراری شده، غالبا اینطوره. ما الان فرصت خوبی داریم برای اینکه کاراکترهایی که وسوسه میشوند و لو بدیم و تحقیرشون کنیم. یه معلمی میگفت تو دبستان، من این کارو کردم، سر بحثی که بود میگفت اون بحثی که شما کردید در مبارزه با هوای نفس، من اینو با بچه‌ها شروع کردم سر کلاس تمرین کردم. به بچه‌ها گفتم بچه‌ها من الان دوست ندارم درس بدم، خستم، بریم بازی کنیم. بچه‌ها گفتن خب بریم، بازم بریم، ما هم دوست داریم بریم حیات بازی کنیم. درس نده تو دبستان، نمیدونم سال چهارم دبستان. بعد میگه من، یعنی وسوسه زدگی خودم رو من تعبیر میکنم، هوا زدگی، هوس زدگی خودم رو کاملا با بچه‌ها در میون گذاشتم، بعد شروع کردم باهاش مبارزه کردم. میگفت هی با بچه‌ها سر کلاس این کارو کردم، دیدم که نه، بچه‌ها هم همراهی میکنن. وقتی میگم خب این بده، من آخه هر موقع اینجوری بشم بچه‌ها هم همراهی میکنن با من، هی خودمو جمع کردم جلو بچه‌ها. میگفت بالاخره کار به جایی رسید، مادر یکی از بچه‌ها اومده بود مدرسه، حالا این برادر عزیزی که اینو میگفت گاهی توی همین جلسات من میبینمشون دیگه، الان شرایط کرونایی آدم زیاد تشخیص نمیده با این همه فاصله ها، میان تو جلسات معمولا. ایشون میگفت مادر یکی از بچه ها اومد گفت میخوام معلمشو ببینم. من میگفت شما چی کار کردید با بچه من؟ میگه چطور من چی بوده ماجرا چیه؟ میگفت این بچه من میگه پلی استیشن منو مامان باید بره بفروشی. گفتم بابا تو پارسال پدر ما رو در آورد اینو خریدیم. گفت باشه. گفت دوست نداری؟ گفت چرا، خیلی دوست دارم، ولی منو وسوسه میکنه، میخوام بفروشیش که دیگه نباشه منو وسوسه کنه. بچه کلاس چهارم ابتدایی، من ازشون دعوت کردم، گفتم بیا برو توی یه مدرسه دیگری توضیح بده، حالا داستانی پیدا کرد کاری نداریم، بگو من این کارو کردم، من اینجوری سر کلاس صحبت کردم، چند جلسه طول کشید، چیا گفتم، چه کسانی تو بچه‌ها تحت تاثیر قرار گرفتن. ببینید مسئله اینه که ما خوب بودن رو نشون بدیم، همون چیزی میشه که فیلمسازا معمولا میگن خوب بودن رو نشون بدی شعاریه. آره، ولی بتونی نشون بدی این آدم وسوسه شد و گذشت. چرا گذشت؟ چرا؟ در درونش چه اتفاقی افتاد؟ بعضیا خیلی مستندسازی رو ترجیح میدن بر فیلمسازی، میگن شهید آوینی هم نظرش همینه، مستندسازی بر فیلم‌های نمایشی ترجیح داره، مستند واقعی. خب ویژگی‌های مثبت مستندسازی به جای خودش محفوظ، انسان‌های فرهیخته‌ای که با مستند تحت تاثیر قرار میگیرن اینم به جای خودش محفوظ، اصلا هیچ حرفی نیست. ولی در فیلم‌ها و قصه های تخیلی و نمایشی شما کارهایی میتونید بکنید که تو مستند نمیتونید، مثلا این چند تا فیلمی که نزدیک به مستند بود، از شخصیت شهید باقری، از حاج احمد متوسلیان، کارهای خیلی خوبی بود، بدیع هم بود، مؤثر هم بود تو جامعه، ولی اینا جای یه فیلم سینمایی رو نمیگیره، جای یه فیلم سینمایی که از یه رمان گرفته شده، جای یه سریالی که از روی یه رمان گرفته شده، که میریم تو دل اون بازیگر و تردیدش رو میبینیم و انتخاب بهترش رو میبینیم، شکستش رو میبینیم، تکاملش رو میبینیم. میدونید؟ و اونجا آدم میره توی خود دل در واقع این کاراکتر و لازمه اینها. لازمه ما بالاخره شخصی کارهای نمایشی ارزشش اصلا کم نمیشه، هرچند مستندسازی ارزش خاص خودشو داره. پس ما سه تا کار میتونیم بکنیم مقابل وسوسه. یکی، انواع ترفندهای وسوسه رو معرفی کنیم. دو، پذیرندگان وسوسه، وسوسه شوندگان رو لو بدیم، بگیم اینا این ضعف ها رو دارن. سه، وسوسه نشوندگان رو چیکار کنیم؟ تشریح کنیم. زیبایی دارن، واقعا فوق‌العاده دارن، فوق‌العادگی دارن اصلا در شخصیتشون. و انسان تمام ارزش‌هاش وابسته است به مجموعه وسوسه نشدنی که در دل او وجود داره. خب حالا خداوند متعال و دین چی کار میکنه؟ بعضی‌ها فکر میکنن خداوند متعال فقط میگه وسوسه نشید، آی وسوسه نشید بندگان من، پیامبرم برو با اینا بگو وسوسه نشوند، وسوسه نشوید. نه، اینو داره، البته داره، ولی کار خدا فقط این نیست، خدا یه کار دیگه هم میکنه. خیلی جالبه این دوتا رو با هم بدونید، اینه که زمینه وسوسه شدن رو پدید میاره. حتی دین بعضن زمینه وسوسه شدن رو تشدید هم میکنه. همین خدایی که گفت وسوسه نشو، خیلی جالبه، خودش زمینه وسوسه رو پدید میاره. خب آقای خدا، الهی دورت بگردم، آقا میگن، آقا تو میگی آقا یعنی خانوم؟ نه سیدی و مولای، چی بگم، به چه عبارتی؟ آ خدا شما این چی بود گندم ممنوعه رو گذاشتی تو بهشت، درخت شجره ممنوعه نمیذاشتی؟ خب بهشت دیگه، حالا اونو وردار، میخوای دست نزنه وردار ببر اون ور. نه من زمینه وسوسه رو میخوام، من نمیدونی اینو. نه من فکر میکنم خدایا همینجوری پیش اومده زمینه وسوسه، تو هم ناراحت شدی هی داری نهی میکنی. نه بابا، من خودم پیش آوردم، من خودم زمینه وسوسه رو پیش میارم. ما وقتی که به دین میرسیم، یه دفعه یه نگاهی به خدا میکنیم، خدا پشت نهی که داره از وسوسه، خود اون نهیه عامل وسوسه است، در کنار اون میبینی خدا زمینه وسوسه شدن رو پیش میاره. اطلاع داشته باشیم از اینکه خدا زمینه وسوسه شدن رو پیش میاره، بعد داستان داره. خدا چه زمینه های وسوسه ای رو برای چه کسانی پیش میاره؟ خدا زنده میشه، میاد جلو، میبینیش، بغلش میکنی، صداشو میشنوی، میبویی، بوشو میشنوی، استشمام میکنی. هر کی میخواد خدا براش زنده بشه، هست بشه، باشه، اصلا خدا با خدا زندگی کنه، دست خدا رو اینجا بخونه. خدا تو چه زمینهایی شما منو وسوسه زمینشو یعنی پدید میاری؟ حالا شما که وسوسه نمیکنه، ابلیس وسوسه میکنه، نفس منو وسوسه میکنه، ولی زمینشو شما پدید میاری؟ میگه من بله، من زمینشو پدید آوردم، من تو اون زمینه امتحان میخوام بکنم تو رو، تقویت میخوام بکنم تو رو، با تو حرف دارم، رشدت میخوام بدم. ببینید رفقا، خدا تو چه زمینهایی از شما امتحان میگیره، تو چه زمینه های ایجاد زمینه میکنه برای اینکه شیطان شما رو وسوسه کنه. دست ور نمیداره که، همینجور ادامه میده. من میخواستم برم با خداوند متعال مذاکره کنم، بگم که خدایا یک زمینه موفقیت تبلیغات دشمن رو خواهش میکنم کاهش بده. آقا سردار سلیمانی به شهادت رسیده، ملت رو اوج داد، زدیم آمریکایی‌ها رو، دیگه اصلا ملت تو آسمونشون پرواز می‌کردن، یک احساس اندوه و غم زیبای حماسی و بعد یک انتقام بزرگ حماسی. کی تو تاریخ میتونه اینجوری بزنه آمریکا رو اون هیچ غلطی نکنه؟ و بعد یه هواپیمای اوکراینی سقوط. خدایا الان حالا دو ماه دیگه، این چه بساطیه شما؟ یه جوری شده بود جبهه کفر لال شده بود، تو جهان ترکونده بود ماجرا، ملت زیبایی های خودشو در اوج نشان داده بود، طلوع کرده بود خورشید معنویت نورانی و پرهماسه مردم. حالا واقعا ببخشید آخدا، وقتش نبود. من نمیتونم به شما بگم وقت نشناسی، ولی وقتش نبود. خدا فرمود بچه برو کنار، من خودم میدونم که وقتش هست. بدونید رفقا، تا زمینه وسوسه پیش آمد و شیطان اومد وسوسه کرد، یه نگاه به خدا بکنید. خدا اینه؟ بله همینه، بله همینه. یعنی شما الان میخوای منو امتحان کنی که وسوسه میشم یا نمیشم؟ بله علکی نیست، تصادفی نیست، برای یه جامعه، برای یک فرد. باید به جایی برسی فرد در زندگی فردی خودت، باید به جایی برسی در زندگی اجتماعی در جامعه که دیگه وسوسه ها رو اثر نداشته باشه. وسوسه ها وقتی رو جامعه اثر عمیق نداشته باشه، دیگه اون موقع وقت ظهوره. یا شاید با ظهور یه دفعه جامعه مؤمنین به جایی برسه که وسوسه ها روش اثر نداشته باشه. من البته به شما مژده بدم، واقعا دوران وسوسه کردن ملت ها به راه باطل تقریبا گذشته، دیگه نمیگیره، دیگه یخشون نمیگیره. دقت فرمودید؟ وسوسه اونها نمیگیره. رسما توی تبلیغات میان مردم رو وسوسه کنن. مثلا انقلاب های مخملی رو ببینید، از یه وسوسه شروع میشه. لبنان یه بار کارش به هم ریخ. سر چی؟ واقعا سر چی؟ گرونی مثلا یه ذره میخواست گرون بشه اینترنت، بلایی به سر لبنان اومد. خب اینایی که وسوسه میکنن آدمها رو، که از طرف میاد تظاهرات هم میکنه، شهرم به هم میریزه، بعد دومینویی شروع میشه که موجب سقوط مثلا پول لبنان میشه و خیلی افتضاحات دیگه. بی‌ثباتی در اون کشور در معرض بی‌ثباتی قرار میگیره. بعد به اونا میگه این اون تظاهرات اولی که تو کردی حالا چقدر موضوعش مهم بود؟ میگه والا به خدا اینقدر مهم نبود. واسه چرا وسوسه شدی؟ میگه حالا دیگه تحریکم کردن دیگه. دیدید؟ میگن تحریکم کردن. شما باید وسوسه خناسا رو بشناسید. تو همین انتخابات وسوسه خناسا برای اینکه در انتخابات شرکت نکن، واقعا وسوسه بود. درسته؟ ایجاد وسوسه بود. بعضی یا برخی از اطلاعات پنهان رو بیشتر حریص میشن برن سراغش، چون خناسگونه است، چون خلاف برخی از نرمها و ارزشهای پایدار جامعه است. در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی، کاش نمیدونم مثلا تو این فیلم های چیز میشون میدن اسمش چیه، قبلنا تلویزیون ما اسمشو میذاشت دوربین مخفی، همین الان فکر کنم دوربین مخفی بهش میگن دیگه، که مثلا پوله رو میندازن زمین ببینن کیا وسوسه میشن وردارن. اینا نمونه هایی از لو دادن اینجور عملیات ها هستن و میتونه واقعا همینجور به همین سادگی نشون بده. یک کمی عمیق‌تر هم از همین ترفنده آدم استفاده بکنه، میتونه نشون بده که آدم ها چجوری وسوسه میشن. مثلا یکی از همین دوربین مخفی که نه، با دوربین علنی سوال میکردن که یه نفر هست، حالا مختصاتی رو میگفتن، میگفتن یه همچین اتفاقاتی یه جایی افتاده، فکر میکنی کجاست؟ طرف میگفت خیلی عالیه، سوئیسه. مثلا کجاست که کشورهای پیشرفته دنیا رو مثال میزد. بعد میگفتش که نه، این مثلا مال ایرانه. طرز اول که سوال میکرد وسوسه آمیز بود، وسوسه میکرد طرف و علیه میهن خودش یه حرفی بزنه. مثلا میگو تو کشور ما اگه این چیزا بود بهتر نبود؟ آره به خدا ما خیلی داغونیم. این وسوسهش کرد که این فحش رو دادا. بعد که وسوسهش میکرد حسابی فحش بده به میهن، بعد میگو بیچاره این مال کشور خودمونه. میخواست بگه ببین چقدر راحت وسوسه شدی یه حرف علیه وطن خودت بزنی. این لو دادن همون قاب توی قاب میاری چهره زشت وسوسه شدن رو، بعد اونا رو نشون میده همه شرمنده میشن. حتما نمونه هاشو دیدید دیگه، من حالا نمیخوام به طور خاص به یه نمونه ویژه‌ای اشاره کنم. پس ما میتونیم مقابل وسوسه کار کنیم. چند نوع عملیات هست. وسوسه شوندگان چه کسانی هستند؟ وسوسه نشوندگان چه کسانی هستند؟ خیلی کار خوبیه. تو وسوسه مثلا اون آقایی که پول پیدا کرده میرسونه به صاحبش مثلا 20 میلیون تومان، از اینجور اتفاقا افتاده بود اون زمانی که 20 میلیون تومان خیلی زیاد بود، یه رفتگر شهرداری بالاخره تو وسوسه نشده اینو ورداری؟ میگه نه، ببین آدم ارزش داره، همه دوست دارن ببیننش، همه بالاخره فوروارد میکنن برای رفقای خودشون. میشه این کارا رو کرد. ما تو این زمینه ها خیلی کمکاری داریم تو موضوعات اجتماعی و تو موضوعات فردی. خب حالا اینا رو همه رو من بذارم کنار، بریم به سمت کاروان ابا عبدالله الحسین و کربلا. رفقا وسوسه هم ولی همچین چیز بدی نیست به طور مطلق. حالا وسوسه که چه عرض کنم، یه وقتایی آدم بیعقلانه عمل بکنه بد نیست دا. ها به نظر شما چی؟ داریم خود صحبت میکنیم دیگه، در آخر ما هم انسانیم. هوس کردن، خدای مطلقا هوس کردن بده؟ 24 ساعت آدم باید عقلانی عمل بکنه؟ نمیشه یه هوا و هوس خوب نمیشه بذاریم ما دلمون بخواد یه چیزی رو بزنیم زیر بقیه منافعمون رو مستی کنیم؟ خدای مستی کردن تو دنیا خیلی رواج داره. میگه میخوام از خودم غافل بشم، از خودم بی خود بشم، میخوام زیاد کار معقول نکنم، میخوام رها کنم خودمو. کلن بده این روش. کلن تو قرآن هوای نفس چیز بدیه، هوا یعنی سقوط، هوس چیز بدیه جز یه جا. که اتفاقا کلمه هوا رو آورده و اتفاقا وقتی وسوسه شدی خوبم است، بزن برو بی خیال. البته زیاد افراط نکنیم ما، ولی بالاخره یه جایی هست که هوا و هوس خوبه. کجاست؟ در آیه قرآن خداوند متعال می‌فرماید حضرت ابراهیم وقتی اسماعیل رو گذاشت کنار خانه کعبه، گفت خدایا یه کاری کن قلوب مؤمنین تهوی الیهم. تهوی یعنی چی؟ هوس کنن بیان پیش بچه من. بعد امام صادق علیه السلام میفرماد یعنی الینا. این آیه قرآن میفرماد حضرت ابراهیم دعا کرده برای بچه هاش که مستجاب شده درباره 14 معصوم، درباره ابا عبدالله الحسین، که توی دفعه هوس حرم به سرت میزن، هوای حرم به دلت خطور میکنه، قاطی میکنی. اربعین ببین خیلی ها منطقشو میذارن کنار، بابا ولمون کن، کار داری ولمون کن، تو رو خدا پولت کم، قرض میکنیم. در باطن عقلانیه ها، ذاتن یک رفتار به شدت عقلانیه، ولی واقعش اون کاری که حرم با آدم میکنه، حسین با آدم میکنه، آخرش هم همون عبارتی است که تو قرآن اومده، هوای حسین ورد داشته، دوست داشتن حسین و منطقی به سمت حسین رفتن و اینا. نه ببین تهوی الیهم، یه کسی هواورش داره یعنی چی؟ یه میگه من میخوام پیاده برم. بابا با ماشین هست ببرو. مسخره میکردن اون اوائل اربعین، میگو خب همه جا پیاده برید. نمیفهمه من اون هوا نگرفتتش، پیاده میره. بیا برو ببین پا به رهنه میره، کفشاش هم آویزون کرده، قاطی کرده. بکشیش حاضر نیست یه شب کارتون خوابی بکنه، یه شب کنار جاده. هیچ وقت مسافرت بدون هتل‌های درجه یک نمیره. بعد میره یه جایی رو خاک میخوابه، اینقدر کیف میکنه، میگه بهترین شب زندگیم بود تو خاک خوابیدم. این قاطی کردی. حسین تفریح مایی، هوای مایی، هوس مایی. اشاره صریح قرآنه، تهوی الیهم. بعد وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلهای گروهی از مردم رو یه کاری کن هوس کنن، هوا برشون داره به سمت بچه های من. امام صادق علیه السلام فرمود یعنی تهوی الینا، بیان. یه مستی داره اربعین، تا یه سال آدم رو شارژ نگه میداره. هیچ کس تبلیغات نکرده برای اربعین که اربعین فوق‌العاده است، مردم بیاید. حسین تو چه میکنی؟ گفتم اون خاطره کسانی که وسوسه میشن اربعین برن انقدر زیاده اینجور خاطره ها، دیگه من بگذرم. میگفت طرف با یه این شلوار کردیا و با یه لباس خیلی غیر مسافرتی توی کربلا اومده بود و من فکر کردم این مثلا لباسشو شسته، احیانا این لباس خیلی چاله میدونی پوشیده. گفت من نه، همه لباسم همینه، از ایران که زدم هیچی به همراه خودم نیاوردم. چی شد اومدی؟ داشته چیز میپرسیده، نماز میپرسیده، احکام نماز میپرسیده. گفت چی شد اومدی؟ نماز نمیخونی ولی اومدی اربعین کربلا؟ گفت کنار وانت هم داشتم میوه میفروختم و داد میزدم و اینا، موبایلم زنگ زد یکی از رفقا، گفت فلانی راه تو مرز باز شده، فقط کارت ملی میدن رد میشن، میای بریم کربلا؟ میگفت من تا حالا نه هیئت رفتم، نه زیارت رفتم، نه اصلا تو این مدا بودم. بیا بریم. گفتم آقا کربلا چی؟ الان اینجا من دوی لقمه نون خودم موندم. گفت بیا مفتکی میریم کربلا زیارت میکنیم میایم. این چه وسوسه؟ ما هم این بر وسوسه داریم. ولی میگه یه دفعه هوایی شدم، به یکی از رفقا زنگ زدم بیا پای وانت اینا رو بفروش برو برباد خونه. بعد به مادرم زنگ زدم تو راه، ماما من دارم میرم کربلا. گفت پسر منو مسخره نکن، تو به کربلا چه ربطی داره؟ بگم دو رکعت نماز بخون نمیخونی؟ رفتم لب مرز، گفتم ماما من واقعا لب مرزم دارم میرم کربلا. گفت بازم دنبال الواتی رفتی داری من رو سرم کلا میگذاری؟ ماما من کربلا دارم میرم. بالاخره دیگه این چیزا رو داریم اینجا تو دستگاه امام حسین داریم. هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست. عاقل آن است که از عشق تو دیوانه شود. اون داستان مشهور دیگه، اون علامه بحرالعلوم، همه اصلا این رفتار علمایی، شأن علمایی تو عراق یه چیز دیگه است. طلبه ها میرفتن تو موکه با خدمت میکردن، بعضی از طلبه های عراقی اعتراض میکنن آقا این کارا رو چرا میکنین؟ ما طلبه ها تو عراق شأنی داریم، مثلا ما خاکیم و اینا. اصلا علما و مراجع که دیگه اصلا شأن های عجیب غریب دارن. یه دفعه دیدن رها کرده عبا و عمامه رو گذاشته کنار، میدوه مثل این دسته عزای توبیرج که دارن میرن تو حرم. گفتن آقا مرجع تقلید چی کار کردی؟ به سر و سینه زنان شما هم احساساتی شدی؟ گفت وقتی دیدم امام زمان داره اینجوری میدوه خجالت کشیدم از خودم. ای حسین، ای لحظه رهایی ما، ای لحظه مستی ما، ای لحظه فراموشی ما، ای لحظه تفریح ما. چی بگی آدم؟ یا ابا عبدالله، تو که فوق‌العاده ای، اثرت هم که رو ما فوق‌العاده است، در گرانبهایی هستی، فقط این وسط یه چیزی خیلی آدم رو آزار میده. حسین جان خیلی هزینه کردی تا در دل ما نشستی. یکی از هزینه ها سیلی های دختر 3 سالت حسین. نمیشد تو از ما دلبری کنی بچه هم کتک نخوره، ما داغون نشیم. نمیشد 3 سالت هی جلو چشم ما با پای پرابله قدم نزنه. یکی از مؤثرترین روزه ها روزه 3 ساله ابا عبدالله حسین تو اربعین. هر کی میخواد 3 ساله و خرابه و کاروان رو درک کنه باید بره اربعین، تا اونجا نری فایده نداره. من اونایی که علاقه منده به امام حسینن بهشون میگم اونجا باید شب توی خرابه باشین، بعد ببینی یه دختر بچه چجوری دست باباشو محکم گرفته گم نشه داره حرکت میکنه. بعد اونجا برات روزه بخونن تو بیابون. حتی بیابون هم نیست، اونجا همش انقدر چراغ و موکب، مثلا بیابون نیست، شهر شده، ولی بازم بالاخره یه بیابانی هست. الهی فدای بچه هات حسین. ما کی از این شرمندگی میتونیم در بیایم؟ اگه بیایم کربلا پاهمون تاول بزنه از شرمندگی 3 ساله تو در میایم؟ دبالله یا ابا عبدالله، اگه گوشه خرابه باشیم یه کسی هم بیاد در کنارمون ردش بشه، ما رو مسخره کنه، توهین کنه به ما از خجالت در میایم، از خجالت بچه تو در میایم؟ نه والله. چی باید بشه؟ ما هیچ وقت نمیتونیم از خجالت بچه تو در بیاریم. شنیدیم بچه تو رو تو همین مسیر گرسنه بردن، بوی طعام به مشام بچه تو رساندن، اما به او غذا ندادن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا این مستی برای حسین، این محبت وافر ابا عبدالله حسین از ما نگیر. خدایا هوا و هوس حسین داشتن رو در دل ما بیشتر بگردان. فرمود علامت مؤمن اینه که هر چند وقت یه بار دلش تنگ میشه برای عرب امام حسین. علامت مؤمن اینه، خیلی عجیبه. یعنی بیقرار میشه، میگه خواهم برم حرم، نمیدونم چرا، قاطی میکنه طرف. خدایا در دنیا و آخرت ما رو از ابا عبدالله الحسین جدا مگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه آی آر.